بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سير بحث ما بانجا رسید که در حرمت معامله مردار باید دو مرحله ای بحث بکنیم. یک، بحث جواز انتفاع به مردار. دو، بحث جواز بی و معاوضه بر مردار. گره این دو تا مرحله هم به هم دیگه این بود اتصالشون، که در فرض عدم جواز انتفاع به مردار، مردار مالیت خودش را از دست میداد و بعد از اینکه لامال شد، شرعاً لامال شد، بیعش میشد بیع صفحی، معامله میشد اکل مال بالباطل و باطل بود، معامله هم جایز نبود. خب اگرچه برخی از علما نظرشون این بود که میشه بین اینها تفکیک داد، یعنی گفت انتفاع جایزه ولی بی جایز نیست، اما شیخ رحمت الله علیه نظرش به این بود که بین اینها ملازمه هم ایجاد بکنه و اگر جواز انتفاع رو بپذیره بیاید و جواز معاوضه را هم بپذیره و مسئله نجاست را هم شیخ نپذیره. فرمود که از قرائن میشه برداشت کرد نجاست مانعه عبارت از اون نجاستیه که موجب حرمت تصرف بشه، نه نجاستی که موجب حرمت تصرف نمیشه، اون تصرف معهوده و قلائی. این رو با هم دیگه تا اینجا رو صحبتشو کرد. این قرائنی هم از فتاوای فقها شیخ عبور دیروز خوندیم، فرمایش مرحوم ابن زهره رو رسیدیم سر فرمایش فخرالدین. دوستان اگه کسی سوالی داره بفرماید. حل دیگه تا اینجا. بله، من یه حالا درخواستی میخواستم از رفقا داشته باشم، اونم این که دوستانی، نمیگم حالا چون کار ذوقی افراد مختلفن، همه شاید علاقه به این کار نداشته باشن، اگرچه بعد از اینکه کار صورت گرفت نظرم همه استفاده میکنن، اینجور کارا رو برحال یکی پیدا میشه ایثار میکنن، بقیه آمادش مصرف میکنن، ولی اگر اون ایثارگرد رو داشتیم تو جمع دوستان، رفقا احیانا سیر این مباحثه که ما سعی میکنیم با دوستان بحث بکنیم به این که الان کجای کاره، اینو بتونن در بیارن در قالب یک نموداری، نه از این کاغذ یا بعضی ها در میارن توی دونه کاغذ بعد خط یه چیزی در میارن بعد عکسشو میندازن بعد تو گروه میذارن. نه، نمیخوام اینو عکس رو ارزم که خیلی چیز بکتر بخوری هم نمیشه آخرش، ولی یه چیز خوشخط، خوشگل، شکیل، ترجیحاً با فایل نه با کاغذ، اگر در بیارن رفقا و در اختیار بقیه قرار بدن حتی هم یک ثواب بزرگی باشه. نظر شما چیه؟ وعن فخرالدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال على المنع عن بيع النجس فانه محرم الانتفاع و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. فخر الدین عرض که شاگرد علامه است و استاد شهید اول. فاضل مقداد هم شاید بگیم معروف ترین شاگرد شهید اوله، معروف به سیوری، اشتباه نکنم لبنانیه. بله، ایشون استدلال کردن بر من انبی النجس و نو محرم الانتفاع، به این انتفاعش حرامه و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. نتیجه این میگیریم پس اگر ما بتونیم جواز انتفاع مردار رو اثبات بکنیم، مثلا وارد وارد سیقل، پس دیگه لا یجوز بیعه نمیشه. لازمش همینه دیگه، چون میگه نجس چون محرم الانتفاع علت مزیق، دیگه قرینه میشه برای تزدیق حکم. میگه لا تأکل الرمان لأنه حامز، میگه لا تبع النجس لأنه محرم الانتفاع. خب پس اگر احیانا یک نجسی محرم الانتفاع نباشه بیعش هم اشکال نداره. نه، ذکر فی التذکره شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهاره. مرحوم علامه در تذکره فرمودن که آقا باید منفعت داشته باشه، منفعتش هم باید حلال باشه. چیزی که منفعت نداره مثل سوسک، یا منفعتش حلال نیست مثل خمر، و کلن لامال دیگه، چیزایی که لامالن این رو میشه معامله کرد. اینو یه بار گفته. یه دونم شرط قبل از این گفته، اونم اینه که باید پاک باشه، گفته مبی باید پاک باشه. واسطه خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که دو تا شرط دیگه، طهارت یک شرطه، نمی شرط دیگه هست. واستدل للطهاره به ما دل على وجوب الاجتنابات، اجتناب عن النجاسات و حرمت الطهار میده. در بحث طهارت هم علامه از کجا شرط استفاده کرده، مستند اشتراط چی بوده؟ فرمود مستند اشتراط اون ادله‌ای که گفتن از نجس باید اجتناب بکنید، از نجس باید برای دوری بکنید، استفاده ازش نبرید، منتفع از نجس نشید. و یکی هم ادله که گفتن میته حرامه، از حرام یعنی که منظور برای حالا از بدلش اینه که بگیم یعنی هر انتفاعش حرامه دیگه، نه فقط اکلش. خب اما خب لقائل ان یقول که حرمت المیته فقط اکلش رو گفته، اما اگر بگیم همه منافعش حرامه، خب کار علامه آسان تره دیگه. علامه نتیجه میگیره که شما باید کلن مردار و نجس ها غیر مردار همه رو باید بذارید کنار. ول انصاف امکان ارجاعی الی ما ذکر، انصاف اینه که با توجه به استدلالی که در شرط طهارت آورده میشه حد زد که شرط طهارت علامه شرط مستقلی نیست، این همون شرط دوم علامه است که حلیت انتفاعه. از استدلال برای شرط اول میفهمیم که شرط اول صرفا یک سری موارد بارز از شرط حلیت انتفاع داره میگه. میگه آجان حلیت انتفاع مثلا چی رو خارج میکنه؟ میگه نجاسات خارج میکنه، همین. پس اینم برگشت به همون برداشتی که از ابن زهره کرده بودیم با فاضل مقداد و فخرالدین. فتعمل شیخ برمیگرده خودش به اشکالی میکنه، میفهمد ولی انصافا اون برش هم هست به شکل جدی. میشه حد زد از فتعملی که مرحوم علامه بخشید، از فتعملی که شیخ گفته، شیخ اینه میخواد بگه، بگه از اینکه دوتا شرط گذاشته انصافا آدم احساس میکنه که هر شرط مستقل باشه. دوستان عنایت دارن عطف عام بر خاص درسته در متون ادبی رایجه، ولی در متون علمی رایج نیست. عطف عام بر خاص بله مواردی داره، از اغراضش هم اینه که احیانا خاص رو میخواد برجسته بکنه، یه بار مستقل میگه بعد یه بار هم ضمن عام میگه. خب این غرض غرض معقولیه، اما اسلوب ادبی باید داشته باشه. دوستان اگر خاطر شریفشون باشه، قبل از اینکه علم معانی وارد بحث اغراض بشه که آقا جان هر کدوم از
تنکیر، تعریف، ذکر، حذف، تقدیم، تأخیر، هر کدوم از اینا جاشون کجاست؟ بله؟ صدایی اومد. فرمایشی بود آقا؟ صدای بنده رو عزیزان ندارم؟
صدا رو خود آجام بستن. احسن تو.
آقا ببخشید من دستم خورده بود صدا رو بستم، حواسم نبوده. از کجا دستم خورده صدا بسته شده میدونم. از کجا صدا بسته بود؟ بسته بود
چون عطف خاص
برام. ها پس خیلی هم دور نیست. آقا عطف خاص برام بحث خیلی مهمیه. این بحثی که میخوام عرض بکنم دوستان دقت بکنن. آقا ببینید شما برای همه درسایی که میخواید یاد بگیرید نیاز دارید که بفهمید، و فهمم تو دو تا علم واسه شما پایه ریزی میشه، یکی منطق و یکی هم بلاغت. اینا بسیار مهمن. منطق جنبه ذهنیش رو حل میکنه، بلاغت هم جنبه ذوقیش. این یکی دیگه باور کنید دستم نخورده بود. آره این مطمئنم که دستم نخورده. شاید اینترنت هم ضعیف و قوی میشه. آره تو علم بلاغت سیر بحث اگر دوستان حواسشون باشه که خیلی هم مهمه، این رو به ما یاد دادن که شما اول باید نقطه‌ای که توجه بکنید فضاست. ببینید فضا چیه. بلاغت یعنی اینکه شما فضا رو بشناسید، تو فضای موجود باید ببینی بهترین شکل چیه. این نقطه علم بلاغت. این نقطه رو خواستن یه مقدار طولش بدن، تبدیلش بکنن به یک خط. بحث شده که آقا جان فضاها تو سه تا اسلوب اصلی و رائجه. حالا اسلوبای دیگه هم هست، اسلوب علمی، اسلوب ادبی و اسلوب خطابی. بعد همینم خواستن ریزش بکنن و دیگه ابعاد رو در بیارن. احیانا یک سری ابعاد مقابل هم قرار بگیره، چند تا خط رو برای تبدیل به شکلش بکنن. رفتن سراغ این که آقا جان حالا تو هر کدوم از این اسلوب ها اون فضاشناسی اقتضاش اینه که بدانی غرض مقتضی تنکیره یا مقتضی تعریف، مقتضی ذکره یا مقتضی حذف، مقتضی تقدیمه یا مقتضی تأخیره. خب اینی که گفتم این سیر بحث فضای علم بلاغت که این هندسه را اگر کسی که بتواند داشته باشه خیلی برها جلو میفته. ما نحن فی حالا یه گوشه از این تطبیقات، حالا من اینو خواستم بگم اینجا برای همه عمرتون به حال حواستون باشه. الان مرحوم علامه کتاب ادبی نمی نویسه که بیاید اطناب بکنه از باب عطف عام بر خاص، بعدم بگیم غرضش چیه. غرضش اینه که مثلا خاص و برجسته بکنه، بخواد بگه آقا جان نجس چون مصداق بارز ما لا یحل الانتفاع به هست. اینو یه بار میگم، بعدم به شکل کلی میگم هر چیزی که لا یحل الانتفاع به. این به چه کار علامه میاد تو این فضا؟ پس نظر علامه اینجا اینه که ایشون بیان و دوتا شرط مستقل مطرح بکنند. شرط طهارت یک شرط مستقله و از اون که شرط حلیت انتفاع هم یک شرط مستقل دیگه هم. خب این هم سطح عمل مرحوم شیخ. من یه لحظه متنو بیارم. و یعیده هو مال قبل فتعمل دیگه. فرماید از شواهد این که ما دنبال انتفاع هستیم و ملاک اصلی برای ما جواز انتفاع یا حرمت انتفاعه و خود نجاست موضوعیت نداره، انهم اطبقوا على بیع العبد الکافر و کلب صید. این که همه علما قبول دارن که عبد کافر رو میشه معامله کرد با اینکه نجسه، یا سگ شکاری رو میشه معامله کرد با اینکه نجسه. اگر نظر شما این باشه که خود نجاست موضوعیت داره، خب باید بگید اینها تخصیص میزنه اون وقت ادله مثلا دعائم الاسلام و یا به اون قبل توحف الاقول، روایت توحف الاقول تخصیص خورده، اینها رو باید مخصص برای روایت توحف الاقول بگیرید. اما اگر شما بگید آقا اصلا روایت توحف الاقول اینو نمیگفت، روایت توحف الاقول با عنوان نجاست مشکل نداره، اون چیزی که مشکل داره چه تو حفل اقول چه سایر ادله‌ای که میخوایم طبقشون فتوا بدیم، اینه که باید منفعتش حلال باشه. اگه منفعتش حرام بود مشکل داریم. خب در مورد عبد کافر و کلب سید چون منفعت محلله دارن، عبد کافر منفعت محللش خدمته، کلب سید هم منفعت محللش سیده، اینا چون منفعت محلله دارن جایزه. خب پس ما در حقیقت با این نوع نگاه تخصیص نزدیم اون ادله رو. خب عرض کنم که رفقا جا عنایت دارن، چرا شیخ میگه یعید و این رو دلیل نمیاره؟ خب به خاطر این که ما قاعده معتبری نداریم که من یه مثالی بگم، با این مثال شاید مقدار دوستان راحت بشن. آقا جان فرزند به ما گفتند اکرم الحکما، خوبه به ما گفتن اکرم الحکما. حکما نمیدونیم مراد فلاسفه هست، مراد اطباست. فلاسفه قدیما علم حکمت که میگفتن همه چی با هم قاطی بود دیگه، خیلی از علوم داخل فلسفه بودن، بعد تا اینا آروم آروم از هم جدا شدن. یه اکرم الحکما به ما رسیده، ما موندیم که این حکما مراد از حکیم طبیبه یا مراد از حکیم فیلسوفه. اینا الان دیگه تو این دور زمان اصلا مستقلن. بعد پشت سرش گفته الا زیدن. خب الا زیدن حکیمه، الا زیدن حکیمه، ما زیدو میشناسیم که زید حکیمه. آیا اینجا استثناء زید قرینه میشه بر این که حالا تو یک دلیل دیگه ها، من حالا اوزانه باید منفصلش بگیم، تو یک دلیل دیگه گفتن لا تکرم زیدن، این بهت این صحیحه اصلاحش میکنم، تو یک دلیل مستقل دیگه گفتن لا تکرم زیدن. آقا لا تکرم زیدن، زیدن میتونیم که حکیمه. اگر شما تو اکرم الحکما اونو به معنای اطبا گرفتی، حکما یعنی اطبا، زیدم که طبیبه، خب لازمش اینه که بگویید لا تکرم زیدن تخصیص زد اکرم الحکما رو، چون اونجا اطبا گرفتید زیدم طبیب بود. اما اگر شما گفتید اکرم الحکما منظورش فلاسفه است، خب پس لا تکرم زیدن که زیدم گفتیم طبیبه، این تخصیص برای اون به حساب نمیاد. آیا ما یه اصل عقلایی داریم که به خاطر اینی که در لا تکرم زیدن او رو مخصص ندانسته باشیم، یا این شاهد بر این هست که اکرم الحکماتش اراده فلاسفه شده، یا شاهدی نیست؟ جواب اینه که نه، ما چنین اصل عقلایی نداریم، چنین اصل عقلایی معتبر نشده، نه آیه‌ای، روایتی، سیره عقلایی، حکم عقلی، اجماعی، ارتکاز متشرعی، هیچ منبعی از منابع دینی رو نداریم که توش چنین قاعده‌ای باشه که شما به قرینه تبیین دلیل خاصی بیایید و یک دلیل عام رو طوری معنا بکنید که تخصیص پیش نیاد، این شاهد بشه بر رفع اجمال اون. برای رفع اجمال اکرم الحکما هیچ دلیل نیست که بتوانیم به لا تکرم زیدن طبیب تمسک بکنیم. اینجا چرا تو نوعاً دلیلی هم بخواد داشته باشه، دلیلش سیره است که میدونید مباحث استظهار، مباحث استفاده از متون، اینجا خود شارع اسلوب خاصی نداره، آیه، روایت چیزی نیست، هر چی که هست سیره عقلاست. شما برید همه برای عقلای عالم هم بگردید، حالا خیلی خواستید احتیاط بکنید، برید آیات و روایات اینا رو هم بگردید، هیچ جا چنین قانونی پیدا نمی کنید که به قرینه لا تکرم زیدن طبیب بیان اکرم الحکما رو حمل بر فلاسفه بکنن تا تخصیص پیش نیاد. لذا شیخ فرماید یعیدو، این معیده، این چیزی که اینجا گفتیم معیده. به هر حال یک ترجیح و مایی به نظر میرسه که ما بتوانیم روایت تحف العقول رو که خصوصا در مقام ضرب القاعده است، حضرت در مقام ضرب القاعده هستند در باید تحف العقول، طوری معنا بکنیم که نیازمند تخصیصش نباشیم. پس همون بهتر برای تحف العقول رو اینطوری معنا کنیم که به شیء من وجوه نجس، نه از باب موضوعیت و استقلال عنوان نجاسته، بلکه از باب اینه که عنوان نجاست منتهی به حرمت انتفاع میشه، لذا معامله نجس درست نیست. اون وقتی که به عبد کافر و کلب سیدم استثناء به حساب نمیاد. خب چقدر بحثمون به حاشیه رفت، ولی خب حالا این نکته‌ای بود که امیدوارم به درد دوستان از جهت نوع نگاهشون به کتاب به دردشون بخوره. و الله له فی تذکره به حل الانتفاع به، فرماد که مرحوم علامه خودش در تذکره گفته بی عبد کافر و کلب سید به خاطر این درسته که انتفاع به اون حلاله. خود این نشانگر این است که معیار ایشون طهارت و نجاست نیست، معیار ایشون حلیت انتفاعه. خب این تذکره خب همون تذکره بالاست دیگه، ولی خب علامه میدونید یه فقیهیه که خیلی تبدل فتوا داره. علامه در جایگاه کتابهاش احیانا تو داخل یک کتابش چند تا فتوای مختلف میده. خب و رد من منع ام بیعهی لنجاسته، خود علامه گفته هر کسی گفته که آجان این معامله جایز نیست بخاطر اینکه نجسه، علامه جلوش ایستاده و فرموده که به انان نجاسه غیر مانع، نجاسه این مانع نیست. و تعدا الى کلب الحائط و الماشته و زهره، حتی علامه گفته بالاتر، این فتاوای علامه است که به هر حال اخباریون علیه ایشون میشوراند، ایشون اومده گفته که آجان نه تنها نجاست مانع نیست، بلکه من سگهای دیگرم که نفع دارند و اجازه میدم، بالا می که روایت هم نداریم، مثل سگ پاسبان مثلا خانه بستان اینا ها، جایی که به هر حال توش دیواری هست اینجور جاها، یا سگی که از گله دفاع میکنه، یا سگی که از زر و کشاورزی تو بیابون به هر حال سگ نگه داشتن، دورش هم ممکنه حائطی نباشه اما زراعت کردن توی یک مزرعه، خب سگی که از اونجا پاسبانی میکنه اونها رو هم میشه معامله کرد. چرا؟ چون مقتضی که نفع وجود داره، مقتضی جواز نفعه، نجاست مانع نیست، همین که نافع باشه میشه معامله کرد. خب این فرمایش علامه خب نشون میده که خود ایشون مبناش نجاست نیست. عرض کنم که واقعا ممکنه اشکالی بکنن که اگر من منع داریم، برخی از فقها اجازه ندادن، اون اطبقو پس چی میشه؟ اطبقو علی بیع العبد الکافر. جواب اینه که اطبقو یعنی اولا اینکه فقهای شیعه تقریبا اجماعی هم هست، فقهای شیعه خیلی قویه، کسانی که مخالفت کردن و منع ام بیعهی کردن اینا از اهل سنت اول. ثانیا گفته شده از فقهای ما بعضی اجازه ندادن، خب اینا تعدادشون خیلی کم بوده، با اون اطبقو ناسازگار نیست. بعد خب و من ما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیته لولا الاجماع. آقا من دوباره مرور کنم تو بحث مردار ما چند دلیل داشتیم؟ یک، اجماع. اجماع که رفت روی خود بحث مردار، معامله مردار خودش اجماع داشت. اول این چیز بحث نگاه بکنید اون بود، حالا من نمیخوام برگردم، حالا کتابم نیست از نفضا نگاه بکنم، اما سطح دوم سوم همونجا ما گفتیم که اجماع داریم که بعد بکنن خود مردار رو نمیشه معامله کرد. مسئله دوم فرمایش شیخ در خلاف بود کن و کلن به داد داشتیم بردستی نکنی، خداحافظی کردیم ازش بیخیال. مسئله بعدی، مسئله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و صفحی بودن و لا مال بودن بود. مسئله چهارم، مسئله عرض کنم که روایت خاصی بود که سمن المیتت سخت، یه چنین تعابیری حالا نزدیک به این. و مسئله پنجم هم نجاست. خب ما این پنج تا رو بررسی کردیم. شیخ میفرماید با این مجموع حرفایی که ما زدیم معلوم شد شما اگر اون مرحله جواز انتفاع رو بپذیرید که انتفاع بهش جایز باشه، خیلی چیزا عملا حل میشه، خیلی از مسائل حل میشه. نجاست هم که گفتیم عنوان مستقل نیست. مهمترینش اون دلیل سوم بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اون کنار گذاشته میشه. و من ما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیته، که بگیم جلد میته رو میشه معامله کرد لولا الاجماع، اگر اون دلیل اول نباشه. ادله رو مرور کردم بخاطر این لولا الاجماع. این لولا الاجماع اون دلیل اول رو میگه. اگر اجماعی نسبت به خصوص میته نباشه، خب اذا جوزنا الانتفاع به الاستقاء، بعد از اون ورش هم بگیم که میشه ازش استفاده کرد در استقاء، یعنی برای آبیاری بستان، آبیاری گلدان، آبیاری زرع، برای اینا. حالا شما اضافه کنید مسئله شمشیر سازی رو. اگر اینجور موارد رو ما اجازه بدیم که انتفاعش جایزه که در نتیجه فروشش هم جایز بشه، یظهر حکم جواز المعاوضه على لبن اليهوديه المرزعه، نتیجه که میگیریم اینه. خب این بحثی که دوستان عنایت دارن، این استدراری دیگه از بحث میته خارجه، این داخل در بحث کافر میشه. تو بحث کافر مبنای مشهور علمای ما تا این اواخر، حالا الان نه، تا این اواخر این بوده که کافر ذمی نجاستش ذاتیه، همه کافرها حتی اهل ذمه ذاتن نجسن، مشهور علما این بوده. خب پشت سرش نتیجه میشه که شیر زن یهودی او هم نجس. اون وقت در بحث اجاره زن یهودی، خب دو تا بحث برای شیر دادن، یکی این که آیا این پول در مقابل کارشه، کار شیر دادن، پول در مقابل کار شیر دادن، خب این میشه بحث اجاره، این از دو اجاره است. زنش مرزعه میشود اجیر، پدر بچه هم میشه مستاجر. اما اگر گفتیم که این از پولی که میگیره، پول در مقابل خودشیره، این شیره، این میشه بی. تعریف بی و اجاره یادتونه دیگه، بی برای تو لمعه خوندید، بی برای نقل اعیانه، اجاره برای نقل منافع. یظهر حکم جواز المعاوضت على لبن اليهودیت المرزع بین یجعل تمام الاجره او بعضها فی مقابل اللبن، اشکال نداره که همه پولی که میگیره یا مقداری از پولی که میگیره در مقابل شیر باشه. چرا؟ فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضت على، نتیجه میگیریم که این نجس رو معامله کردن اشکال نداره اگر منفعت داشته باشه. این هم که منفعتش روشنه دیگه، خب بچه بعد غذا بخوره نمیشه که از گشنگی بمیره. خب بله تمام شد. بله تا این قسمت فرعان الاول انه کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن کذالک لا یجوز بیعها منظمتن الى مزکا. خب میفرماید که خیلی روشنه طبق قواعد کلی اینه که همینطور که بیع میته به تنهایی جایز نیست، بیع میته در حالی که منظمه به مزکا هم شده هم جایز نیست. این بحث انضمام فقط توی جای فقه خیلی به هر حال تابلو که کار رو حل میکنه. کسی یادشو کجاست؟ معامله چیزی که به تنهایی جایز نیست ولی منظمن جایزه کجا رو میگه؟
فکر کنم
عبد فرارای بودان کنیم چیزا. بله آقای امام علیزاده شما بودید؟
بله جا.
بله تو بحث عبد عابق بود که میگفتیم عبد عابق به تنهایی معاملش جایز نیست، ولی اگر بهش یه چیزی رو زمینه بکنن، حالا هر چیز فرق نمیکنه، یه چیزی که مالیات داشته باشه بدون قوطی کبریت، یا قوطی کبریت رو به عبد عابق زمینه کنن با هم دیگه بفروشن، معاملش جایز. دلیلش هم تعبدی بود دیگه، دوستان عنایت دارن، هیچ دلیل قاصدی نداشت، داخل در مصادیق بحث غرر بود، استثنا شارع اجازه داده بود. خب از همون بحث استفاده کنیم بیایم در بحث به این میته. آیا میتوانیم میته رو به مزکا زمینه بکنیم؟ مزکا میدونید یعنی گوشتی که تزکیه شده، یک گوسفندی خودش مرده، یک گوسفندی هم ذبح شرعی شده، گوشتشون رو با همدیگه بفروشیم. ولی با اه و ماه اگر این دوتا رو فروخت، فانکان المزکا ممتازن سهل بیع فی و بطل فی المیته کما سیجیو فی محله. دوستان اگه خاطرشون باشه، اینا رو تو بحثای لومه چون نمواردش رو داشتید، به نظرم خیلی به زحمت نیفتیم انشاءالله. ما یک بحث رو داشتیم در لومه به اسم انحلال، انحلال بیوع. گفتیم یک بی منحل میشه، بلکه یعنی بی ها، همه معامل ها غالبا اینطورن، بی ها منحل به یک سری بیوع میشن. خب توضیحش حالا بخوام بگم شاید طول بکشه، احتمالا میدم یک سری فایل هایی داشته باشیم شاید این زمینه رفقا بتونن گیر بیارن. خلاصه مثلا ثمراتش کجاست؟ اگر کسی دو تا خمره معامله فروخته با هم دیگه، یه خمره پر سرکه، یه خمره پر خم، با هم دیگه فروخته، خب معامله خم درسته، معامله سرکه درست نیست، چیکار میکنند؟ میگن آقا جان خم به تنهایی چند میارزید تو بازاری که به هر حال مثلا یهودیان نصرانیان معامله میکنند؟ چند معامله میشه؟ مسلمان ها که معامله نمیکنند. خب یهودی ها مثلا این خم رو بخوان با این کیفیت، با این اندازه، با این ویژگی ها بخرن، مثلا 500 میخرند. اون سرکه تو بازار چند میارزه؟ اون سرکه هم به هر حال تو بازار ببینیم مردم چند معامله میکنن با این ویژگی ها، مثلا میارزه فرضاً 1000. خب میگن 1000 و 500 با هم میشه 1500، مجموع سهم خمر از ثمن مسما یک سوم مجموع چیز قیمت نسبت، بگیم نسبت قیمت سرکه هم از مجموع مسما دو سومه. آقا مسما چقدر بوده؟ مثلا مسما 3000 بوده، از این 3000 تومنش رو جناب بایع و مشتری برمیگردانه، چون چیزی رو فروخته که ارزش مالی نداره، ولی 2000ش میمونه. چرا؟ چون در مقابل سرکه است. این یه نمونه. و موارد این بسیار زیاده، خیلی زیاد. شما میرید فرضاً یه مغازه، تو این مغازه کلی جنس میخرید، این سوپرمارکت یا احیانا این مغازه های بزرگ، خیلی توش جنس میخرید، میایید اون لحظه خروج همه رو یه جا حساب میکنید، کلش رو نگاه میکنید، آم یا فرزن شد مثلا 200,000 تومان، یه کارت میکشید 200,000 میاد بیرون. تو خونه میرید ببینید که مثلا یک نوع کمپوت خریدید، این تاریخ گذشته از خراب و هم خواهید برگردید. خب چی کار میکنن؟ خب قیمت کمپوت در کنار همه اجناس دیگه خب تو یک بی بوده، با اینکه تو یک بی بوده منحلش میکنن، این بی رو به تعداد بیوع مختلف میگن که انهو شما مثلا یک بی نکردی، که انهو شما فرضاً 10 بی کردی، اگر 10 تا کالا خریدی که 9 تاش درسته یکیش باطله، یکی که باطله کدومه؟ کمپوته باطله. خب اینه چطور پولش رو برگردونیم؟ باز همونی که عرض کردم، قیمت یه دونه کمپوت رو در کنار همه اجناس حساب میکنند، نسبت رو مشخص میکنند، از مبلغی که گرفتن از این بنده خدا اون نسبت رو برمیگردونند. خب موارد زیاد این بحث انحلال و بیوع خیلی پرکاربرد، حالا همین رو که عرض کردم فقط خواستم یه تجدید ذهنی مثل رفقا بشه یادشون بیاد. آقا جان الان دو تا گوش تحویل بنده خدا داده، یکی گاو مذبوح شرعی، یکی هم گاوی که نفله شده و میته بوده، از هر کدومشون مثلا چند کیلو گوشت آماده است، معامله کرده طرف مقابل. خب این بنده خدا میدونه کدوم اون گاو مذبوح شرعیه، کدوم هم گاو میته است. معامله میت باطله، معامله گاو مز بشری درسته. از ثمن مصمد به نسبت پس میگیره دیگه، میگه به نسبت این چند میارزه، این چند میارزه، نسبت میگیرن از مصمد برمیگردن. این روشن کما سایجو فی محل، بحثی هم نداری. و این کان مشتبه هم بلمیت، اما اگر مشتبه بلمیت باشه چه اتفاقی میفته؟ خب ایشون فهمد که لم یجز بیعه ایزن، اما در این صورت بیع مزکا هم جایز نیست. چرا بیع مزکا جایز نیست؟ خب فهمد به خاطر این که شما یه قاعده رو در اصول اثبات کردی، اونم اینه که اگر اصل تکلیف روشن باشه اما متعلق تکلیف مبهم باشه، شما تکلیف رو میدونید اما اطراف تکلیف رو نمیدونید، باید از همه اطراف احتمالی تکلیف امتصال به جا بیارید تا یقین بکنید تکلیف رو به جا آوردید. شما میدونید لحظه ظهر و جمعه تکلیفی دارید، نمیدانید ظهر یا جمعه، باید هر دوتا رو بخونید. خب یه شبهه وجوبیه حکمیه، یه دونه شبهه موضوعی تحریمیه. میدونید یه قطره خون از بالا افتاد، نمیدونید تو کاسه الف افتاد تو کاسه ب افتاد، باید جفتش هم بذارید کنار، هیچ کدوم نمیتونید بخونید. اگر الان معلوم نباشه کیسه ای که توش گوشته دست راست من و کیسه ای که توش گوشته دست چپ من کدوم مزکاس کدوم میته، باید هر دو بذارید کنار. خب وقتی هر دو رو گذاشتید کنار، جفتش هم از مالیت افتاد، این وقت کل معامله دیگه باطل میشه. بیا اینجا انحلال بیو اتفاق نمیفته، نسبت سنجی نمیخونه جای انحلال. اون وقتی که یکی درست باشه یکی درست نباشه. و این کانه به مشتبه هم بالمیته، اگر مزکا مشتبه به میته است، لم یه جز بیعه ایزن به مزکا هم درست نیست. لأنه لا ينتفع به منفعتا محلله بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. بنابراین که بگیم در شبهه موضوعیه تحریمیه اگر اصل تکلیف رو بدانیم طرف این تکلیف رو ندانیم، باید از همه اجتناب بکنیم. البته اینجا یه اختلافاتی هست ان شاء الله رسائل پایه 8 جیغ و داد دارید مفصل. اینجا یه بحث خیلی سنگینی هست، بحثش خیلی، یعنی واقعا این قسمت های رسائل معرکه است. فهو فی حکم المیت من حیث الانتفاع، فهمت اگرچه واقعا مزکاست اما در حکم میت است. مثل اینکه دوتا کاسه من میدونم یکی پاکه یکی نجسه، اما جفتش هم در حکم نجاسته، باید از جفتش اجتناب بکنم. فاکل المال به ازاهی اکل المال به باطل، این اکل مال به باطله. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیتا، کما اینکه اکل هر کدوم از مشتبهین در حکم اکل المیتا است. یعنی نمیشه این گوشت ها رو خورد و نمیشه معامله کرد. خوردن فیزیکی حرامه، بفروشه پولش رو بخوره یعنی پولش استفاده کنه، او هم حرامه. و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره. خب میدونید اگر یک کافری که میته رو میخوره بخواید به اون شما یه میته رو بفروشید، باز جایز نیست دیگه. الان مسلمان ها میتونن به اهل ذمه شراب بفروشن؟ بیع شراب به اهل ذمه جایزه؟ نه، اونا از جهت قانونی مجازه که در خلوت شرب خمر بکنند، اما اجازه قانونیه. از جهت شرعی به خاطر شرب خمرشون در خلوت عقوبت میشن، شرب خمر در خلوت برای اونا حرامه. اما در این حال قانونی نمیشه پیگیری کرد، قانونا مجازن، حکومت اسلامی نمیتونه اونها رو عقوبت بکنه اگر در خلوت شرب خمر بکنن. خب آیا ما میتونیم به اونا خمر بفروشیم که در خلوت بخورن؟ نه، جایز نیست. این هم همینطوره. و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر مستر و بخون. لیکن فی سیت الحلبی و حسنته از اختلط المزکا دیگه این به نظر من بمانه. بله، بخوام بگم وقتم گذشت تموم شد. خب روایتی داریم که با این حرف که گفتیم خیلی سازگار نیست، انشاءالله اینو فردا قسمت باشه صحبت میکنیم. تو فقار رو به خدا میسپارم، آقا التماس دعا دارم. یا علی، خدا حافظ.